الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما بقيت الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا فلعنت الله على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. توجه فرمودید که ما در تقسیم واجب ابتدا تقسیم شد واجب به واجب مطلق و مشروط، بعد مرحوم صاحب فصول رحمت الله تعالی علیه تقسیم دومی کردن واجب معلق و منجز. تعریف معلق و منجز چیه بیان شد و روشن شد که واجب معلق و منجز از اقسام واجب مطلقه و اینکه صاحب فصول چرا چنین تقسیمی رو انجام دادن چراش رو عرض کردیم، چون ما یک سلسله مقدماتی که اسمش مقدمات مفوته هست، از این جهت هم مفوته گفته میشه که اگر جلوتر از زمان ذل مقدمه انجام نشن عملا ذل مقدمه در زمان خودش فوت خواهد شد، از دست خواهد رفت. این است که برای اینکه این مقدمات مفوته جلوتر انجام بشه باید واجب بشه، این مکلف احساس مسئولیت بکنه بره دنبال این مقدمات انجام بشه زودتر، تا به مجرد رسیدن زمان ذل مقدمه بتونه به این ذل مقدمه دسترسی داشته باشه. خب چطور میشه هنوز ذل مقدمه واجب نشده بالفعل، چطور مقدماتش واجب بشه؟ این شدنی نیست، مگر اینکه بیاییم تفکیش بکنیم بگیم که وجوب ذل مقدمه بالفعل هست گرچه انجام واجب و ذل مقدمه هنوز زمانش نرسیده، وجوب فعلی داره ذل مقدمه، از همین وجوب فعلی وجوبی ترشح میکنه به مقدمات مفوته، اونها را واجب میکنه و مکلف میره به سراغ انجام مقدمات مفوته، در نتیجه مشکل حل میشه. اسم این را گذاشتیم واجب معلق. فرقش با منجز چی شد؟ فرقش با منجز این شد که در واجب منجز هم وجوب فعلی برای ذل مقدمه هست، هم زمانش الان بالفعله، اما در واجب معلق نه، بالفعل ذل مقدمه وجوب داره اما زمان واجب هنوز چیه؟ مونده، چند ساعت دیگه، چند روز دیگه، ممکنه چند ماه دیگه به زمانش مونده باشه. خب این خلاصه بحث بود که تکرار کردیم، قبلا هم گفته بودیم. اشکالات متعددهی بر این واجب معلق و منجز صاحب فصول مطرح شده، بعضی از این اشکالات رو مرحوم آقای آخوند فرموده، بعضیش دیگر بزرگان داشتیم. ظاهراً اشکال دوم رو اجمالاً مطرح کردیم که اشکال کرد صاحب کفایه بر صاحب فصول که شما چه دایی داشتین، تقسیم شما تقسیم بی ثمری هست، تقسیم لغوی هست، برای اینکه این واجب معلق و منجز از اقسام واجب مطلقه، در واجب معلق و منجز هر در هر دو وجوب فعلی هست، اگر شما نمیخواستید مقدمات مفوته وجوبش رو مشکلش رو حل کنید. خب این تقسیم کردن جدیدی به نام واجب معلق و منجز نیست که، اینا از هر دو از اقسام واجب مطلق هن. در واجب مطلق وجوب فعلی وجود داره. وقتی وجوب فعلی در واجب مطلق وجود داره، شما از همین وجوب فعلی مشکل وجوب مقدمات مفوته رو حل میکنی. البته بله در واجب معلق واجب استقبالی، ولی استقبالی بودن واجب تأثیری در حل مشکل شما چیه؟ نداره. اون چه مشکل شما رو حل میکنه وجوب فعلی داشتنه. خب وجوب فعلی هم در واجب معلق است هم در واجب منجز هست. پس شما وجوب فعلی را دارید، واجب استقبالیه که در تأثیری در این حل مشکل چیه؟ نداره. بنابراین شما تقسیمی بکنید به نام واجب معلق و منجز و مشکل رو حل بکنید، این کاملا این بی ثمر هست و بی مورده، چون در هر دو وجوب فعلی هست و همین مشکل رو حل میکنه. واجب استقبالی بودن واجب استقبالی بودن واجب در معلق در حل مشکل هیچ گونه تأثیر گذار نیست. پس برای چه تقسیم کرده بودیم؟ این اشکالی است که مرحوم آقای آخوند به مرحوم صاحب فصول کرده. جواب داده شده به این اشکال که شما توجه نکردید مرحوم صاحب فصول واجب معلق و منجز را، واجب معلق را که وجوب فعلی داره واجبش استقبالیه، ایشون این واجب معلق را در مقابل واجب منجز قرار نداده. تا شما بگید که خب چه فرق میکنه، چه در معلق چه در منجز، در هر دو وجوب فعلیه، مشکل وجوب مقدمات مفوته جلوتر از زمان ذل مقدمه را حل میکنه. مرحوم صاحب فصول این معلق را در مقابل منجز قرار نداده، یعنی هدفش این نیست که این دوتا را مقابل قرار بده. عمدتاً مرحوم صاحب فصول واجب معلق را در برابر اون واجب مشروطی که مشهور مطرح می کردن، واجب مشروط مشهوری چه بود؟ قید چیه؟ ماده نیست، هیئته. اگر قید هیئت باشه، پس تا قید و شرط محقق نشده باشه وجوب فعلی در کار نیست. مرحوم صاحب فصول خواست در مقابل این واجب مشروط مشهور یه واجبی درست کنه که وجوب فعلی داشته باشه. اون وجوب فعلی در کجاست؟ در واجب معلقه. پس بنابراین واجب معلقی که مرحوم صاحب فصول پرچم داره شد برای اون حل مشکل در مقابل اون واجب مشروط مشهور، در واجب مشروط مشهور تا شرط حاصل نشده وجوب به فعلیت نمیرسه. وجوب به فعلیت نرسه، اتصاف مقدمات مفوته به وجوب ما را دچار مشکل میکنه. چه کار کنیم این مشکل حل کنیم؟ واجبی به نام واجب معلق چیه؟ درست میکنیم. وجوبش فعلی باشه، واجب چیه؟ استقبالی باشه. ولذا با استقبالی بودن واجب معلق ما کار نداریم. ما میخواییم برای واجب معلق یه وجوب فعلی درست کنیم در مقابل واجب مشروط مشهور. این جوابیست که به مرحوم آقای آخوند داده شده. به نظر میاد جواب مقبول و معقول و منطقی هست. تازه فرمودید این بس تمام شد. یه اشکال سومی مرحوم ملا علی نهاوندی و برخی هم نسبت دادن به مرحوم سید علامه فشارکی اشکال کردن، این دو بزرگوار به مرحوم صاحب فصول در تقسیم واجب به معلق و منجز. اشکال سوم اینه. اشکال سوم، البته مرحوم آقای آخوند هم اینو مطرح کرده در کفایه، ولی یه مقدار مشوش نقل کرده، خیلی روان نقل نکرده. در هر صورت اشکال مرحوم ملا علی نهاوندی یا علامه سید فشارکی رحمت الله علیه ما به صاحب فصول این است که نه، شما یه واجبی به نام واجب معلق درست کردید، نمیشه این رو پذیرفت. چرا نمیشه پذیرفت؟ برای اینکه ما یک اراده تکوینی داریم، یک اراده تشریعی. مقدمه بیان مرحوم ملا علی نهاوندی و سید علامه فشارکی برای اشکال بر واجب معلق صاحب فصول با یه مقدمه مختصری لازم هست عرض بکنیم، بعد این اشکال رو مطرح کنیم. ما یه اراده تکوینی داریم، یک اراده تشریعی. اراده تکوینی، فرض بفرمایید من آتش دارم میخوام برم آب بخورم، اراده تکوینیش این است که برمیخیزم اراده میکنم آب خوردن رو، میبینم که آب در دسترسم نیست، بین من و بین آب فاصله است، باید 50 متر 100 متر یه طبقه راه رو من تایی مسافت کنم تا به آب برسم. خب اینجاست که این اراده تکوینی من باعث میشه من حرکت میکنم، مغز به عضلات و دست و پا فرمان میده که خب آب خوردن، دسترسی پیدا کردن به آب نمیشه الا اینکه شما حرکت کنی به سوی آب، ولذا بلند میشم میرم به سمت آب و آبو برمیدارم و میخورم. اینجا یک اراده تکوینیه محقق شد که این اراده تکوینیه یعنی همون باعث میشه که تحریک عضلات بشه به سوی اون مراد. تحقق اراده همان و تحقق مراد یعنی حرکت به سوی اون مراد هم همان، قابل تفکیک و انفکاک نیستن از هم. این اراده تکوینی است، اراده تکوینی. در مقابل اراده تکوینی، اراده تشریعی و اعتباری است. اراده تشریعی در این مثال همینی که من فرض بفرمایید که نوکری دارم یا فرزندی دارم یا دوست صمیمی دارم باش که میدونم ناراحت نمیشه که من به او بگم برو به من آب بیار. در این فرض من اراده اعتباری تشریعی میکنم، در نتیجه میگم برو به من آب بیار. فرض کنید به نوعی ما مثلا واجب الاطاعه هستیم، آقای زید یا نوکر ماست یا فرزند ماست یا دوست صمیمی ما هست که به نوعی ما را قابل قبول میدونه که به حرف ما گوش بده. اینجا که من میگم برو آب بیار، چون بلند میشه در صورتی که اسیان نکنه اطاعت بکنه، بلند میشه میره خدمت شما عرض کنم آب رو بیاره و در اختیار من قرار بده. این اراده تشریعی است. ایجاب اسمش، ایجاب واجب کردن، بس کردن، برانگیختن شخص مقابل برای انجام اون کاری که این شخص آمر داره. خب همچنان که اراده تکوینی قابل انفکاک از مراد نیست، اینجا هم نمیشه من الان اراده بکنم ولی واجب من، مراد من بگم که 5 روز دیگه محقق بشه. نه، این شدنی نیست. اگر الان اراده کردم، واجب منم باید چه باشه؟ همین الان مورد اراده من باشه. ولی اگر من بناست 10 روز بعد این آب آورده بشه، چرا الان اراده میکنم؟ الان میگم به من آب بیار. این که گفتم آب بیار یعنی الان میخواهم. اراده از مراد در اراده تشریعی هم قابل تفکیک و انفکاک نیست. این چنین مسئله. اما در واجب معلق شما صاحب فصول میگید که نه، وجوب الان هست ولی واجب چیه؟ استقبالیه. وجوب الان هست، واجب استقبالیه، عملا معناش چیه؟ اراده الان هست ولی مراد هنوز چیه؟ زمانش نرسیده. الان شخص مستطیع شده، مولا امر میکنه برای اینکه این مقدمات مفوته را شخص انجام بده در زمان خودش واجب به فوت نره. واجب معلق نه دیگه، شما واجب پاسپورت بگیری، واجب بری ثبت نام بکنی، واجب بری کاروان پیدا بکنی، اگر چنانچه طی مسافت با پیاده روی است، با اسب، با ماشین، با طیاره است، با هر چه است، بالاخره با یک مقدمات شما باید وجوب مقدمات و تحقق و انجام دادن مقدمات رو فراهم بکنی تا سر موقع در بالا سر ذل مقدمه و انجام مناسک خودت رو چیه؟ حاضر کنی. حالا اون انجام مناسک ولو 3-4 ماه زمان داره، ولی فرض کنید این مقدمات با پیاده روی یا با اسب رفتن، با ماشین رفتن 1 ماه زمان میبره. باید 1 ماه جلوتر واجبه که این مسافت رو طی کنی. چرا؟ چون مقدمات اسمش مقدمات مفوت هست. جلو جلو اگر انجام نشه، ذل مقدمه در زمان خودش فوت شده است. خب اینجاست که پس بنابراین بالفعل این شخص وجوب را آورده، اراده تشریعیش رو الان چیه؟ اعمال کرده، امر را صادر کرده، با اینکه میدونه واجبش چیه؟ 5 ماه دیگه است. واجب معلق رو اینچنین معنا کردید شما صاحب فصول. اراده تشریعی بالفعل هست، اما مرادش که اتیان مناسک حج 5 ماه دیگه است. اینجا عملا تفکیک اراده از چیه؟ مراده. در حالی که اراده تشریعی وزانه که وزان الارادت تکوینیه، اراده تشریعی کاملا همتراز با اراده تکوینیه است. کما در اراده تکوینیه اراده از مراد قابل تفکیک و انفکاک نیست، در اراده تشریعی هم کذالک. اراده تشریعی از مراد نباید چه تفکیک بشه. اما شما در واجب معلق عملا، شما در واجب معلق شما عملا اراده تشریعیتون بالفعل هست، میگید وجوب بالفعل هست، اما واجب چیه؟ استقبالیه. این بیان مرحوم نهاوندی رحمت الله علیه و مرحوم علامه سید فشارکی است. اشکالی است که به خدمت شما عرض کنم مرحوم صاحب فصول کردن اینا.
انفکاک و دلیلش از کجا میارن؟ همونجه که تکوینی باید باشه و تشریع اعتباریه.
حالا که اونایی که نظرشون اینا، طبعا اینا مفروغون انه میدونن. بالاخره از جمله حضرت آقای سبحانی هم چنین نظری داره. ایشون میفرماید که بله، اراده تکوینیه و تشریعیه ای که این بزرگوارها فرمودن عملا یعنی حاصل کلامشون اینه. بیان مرحوم آقای سبحانی هم در توضیح کلام مرحوم آقای آخون نبتیشون ایرادی هم به آخون میگیره که درست نقل نکرده، بیان اینها را با یه اختلالات و مشوش نقل کرده. حاصل کلام نهاوندی و مرحوم علامه فشارکی این است که ما پس دو نوع اراده داریم. در اراده یه فرق اساسی بین این دوتا اینا گذاشتن، بیان آقای سبحانی رو دارم عرض میکنم. فرقی که این دو بزرگوار بین دوتا اراده تکوینی و تشریعی گذاشتن اینه که در اراده تکوینی شخص نفس خودش رو مورد اراده قرار میده. مثل مثالی که عرض کردم، من اراده میکنم آب خوردن رو، به مجرد اینکه اراده کردم، اراده کردن همان حرکت عضلات به سوی اون مراد، همان نفس خودم رو وادار میکنم مورد اراده، فعل نفس خودم هست. اما در اراده تشریعی نه، پای دیگری در میان هست. به آقای زید که مأمور منه، من آمر او هستم، به نوعی مثلا فرض بفرمایی که سلطنت دارم به آقای زید، واجب الاطاعه هستم به آقای زید، فرزند منه، نوکر منه، یا دوست صمیمی منه، احترام قائل به من. اراده تشریعیم که اعمال میکنم از رو میخواهم برو آب بیار. این فرق بین اراده تکوینی و تشریعی رو ایشون این چنین بیان میکنه. در اراده تکوینی شخص خودش هست که مراد را میخواد انجام بده، اما در اراده تشریعی دیگری هست که مورد اراده و خطاب قرار میگیره. این فرقشونه. اما مشترک بودنشون است که نه، هیچ کدومشون اراده از مراد چیه باید قابل تفکیک نباشه. اراده از مراد هیچ کدومش قابل تفکیک نباید باشه. این بیان مرحوم خدمت شما عرض کنم حضرت آقای سبحانی است. اون وقت اشکال میکنه خود ایشون. ایشون میگه ما در اراده تشریعی که اینها فرق گذاشتن بین اراده تکوینی و تشریعی، شما گفتید که اراده تکوینی شخص نفس خودش رو به اصطلاح عامل اجرایی اراده خودش قرار میده، اراده که محقق شد عضلات و حرکت در میاد، میره به سراغ چی؟ مقصود و مراد، تفکیک نیست. اما در اراده تشریعی شما گفتید چی؟ فرقشون این چنین بیان میکنه. در اراده تشریعی شما گفتید که شخص مرید و عامل به دیگری امر میکنه برو دنبال این کار. ایشون به این اشکال میکنه، میگه ما اینو نمیتونیم بپذیریم. اراده باید به فعل اختیاری تعلق میگیره. این عبارت ایشون هست، اراده باید به فعل اختیاری تعلق بگیره. ولذا اگر انسان به خودش دستور بده بلنشه بره، برانگیخته بکنه خودشو بلند شه، اما به دیگری بخواد دستور بده، مگه دیگری زیر سلطه منه که به او بگم برو آب بیار؟ اگر به دیگری بگم برو آب بیار، معناش این است که اراده به فعل غیر اختیاری تعلق گرفته. چرا؟ چون اراده تعلق گرفته به اون شخص، میگم برو، مگه اون شخص فعلش تحت اختیار منه؟
اینجا دو تا اراده لحاظ شده، یه اراده عامل، یه اراده اون کسی که باید عبده انجام بده. هر کدوم جده؟
خیلی خوب گوش نکردین ایشون چی میخواد بگه. ما میخواییم البته اشکال بکنیم به بیان ایشون. ایشون میگه که اراده خاصیتش این است، باید اراده به چه تعلق بگیره؟ باید به فعل اختیاری تعلق بگیره. وقتی اراده باید به فعل اختیاری تعلق بگیره، به فعل غیر اختیاری اراده نمیتونه تعلق بگیره، مگه آقای زید فعلش تحت اختیار منه؟ نمیشه اراده من به فعل او تعلق بگیره. وقتی که اراده من به فعل او تعلق بگیره، یعنی عملا اراده تعلق گرفته به چی؟ به یه چیز غیر اختیاری، به یه فعل غیر اختیاری. و این درست نیست، و این درست نیست، شدنی نیست. این آیا این حرف درسته؟ میگیم نه، درست نیست این حرف. این اشتباهه. اراده به فعل غیر میتونه تعلق بگیره. اصلا تمام واجباتی که خداوند متعال از ما میخواد انجام بدیم، محرماتی که خدا از ما میخواد ترک کنیم، اینجا اراده کرده یا اراده نکرده؟ حتما اراده کرده. به خاطر مصالحی که ما در انجام واجبات داریم و به خاطر مفاسدی که در ارتکاب محرمات ما گرفتار میشیم، لطف الهی تعلق میگیره، از ما میخواهد، به ما امر میفرماید، اراده میکند که ما واجبات رو انجام بدیم، محرمات را چیه؟ ترک کنیم. ما شما میفرمایید که فعل ما یا ترک ما تحت قدرت و اختیار خودمونه، تحت اختیار آمر و شارع نیست. چطور نیست؟ بالاخره به ما امر کرده یا نکرده، نهی کرده یا نکرده. امر و نهی الهی چیه؟ اراده تکوینیه یا تشریعیه؟ اراده تشریعیه. ولذا عبد تارتن یطیع و تارتن یعصی. گاهی طاعت میکنه، گاهی چی؟ عصیان میکنه. آیه هم صراحتن میفرماید که هیچ اجباری در کار نیست. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. عملا هم که دنیا زیر آسمان روی زمین شاهد عصیانهای ما و اطاعتهای ماست. قضا فرمودی حتی گاهی از یک نفر هر دو کار دیده میشه. یه روز نماز میخونه، یه روز نماز نمیخونه، یه روز ترک معصیت میکنه، یه روز ترک معصیت نمیکنه، راه نفسش رو انتخاب میکنه، فعل معصیت میکنه. اینا عملا مراد شارع هستن. شارع امر فرموده، نهی فرموده، اراده تشریعی کرده و این اراده تشریعی حالا یا مورد اطاعت قرار میگیره یا مورد عصیان. به نظر میاد که این اشکال و این که شما بفرمایید که این تقسیمی که اینا این کردن در خلاصه حرفشون این هست که در اراده تشریعی این اراده به فعل غیر تعلق گرفته، شما میفرمایید نه، اراده به فعل غیر تعلق نمیتونه بگیره. چرا؟ چون اراده باید به فعل اختیاری تعلق بگیره، فعل اختیاری فعل غیر تحت اختیار آمر نیست. نمیتونه فعل غیر مورد اراده آمر و شارع قرار بگیره. چرا نمیتونه؟ در تمام واجبات و محرمات اراده تشریعی تعلق گرفته، امر و نهی صادر شده. اصلا معنای امر و نهی همینه، معنای امر و نهی همینه. خداوند اراده میفرماید که من شما مطیع باشیم، عاصی نباشیم. اونتا از ما سلب اختیار نکرده، آزاد گذاشته ما را. مطیع بودنمون، عاصی بودنمون منشأش چیه؟ اراده و اختیار خودمونه. اونتا خوب از اون چیزی کم نمیشه. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، اگر همه اهل عالم عبادت بکنند سودی به خدا نمیرسه، همه اهل عالم عصیان بکنن ضرری به اون میرسه. پس فرمودید این است که به نظر میاد
این منفک بودن چجور درست میشه؟
بله،
اراده کرد، مراد باید بیرون تحقق پیدا کنه.
اون در اراده تکوینیه،
اینه این تشریع گفته عین اراده تکوینی
نه همون دیگه خوب میگم همین میگم همین میگم همین اشتباهه دیگه اراده تکوینی چی گفت کی گفته اراده تکوینی وزانش وزان اراده تکوینی نه ولی ذا این نما امره اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون بله در اراده تکوینیه اینطوریه در اراده تکوینیه اینطوریه خداوند متعال در هر زمانی که بله امر و نهی می‌فرماید به مثلا به بنی اسرائیل اطاعت کنید معصیت نکنید تا اون زمانی که به مرحله میرسه که اینا اینقدر سرکشی و لذاذت میکنن اراده میکنه که کونو قردتن خاصه این ها اینجا دیگه این کونو قردتن خاصه این امر و نهی شرعی و تشریعی و اعتباری نیست همون لحظه ای که اراده میکنه همون لحظه هم اینا تبدیل به چی میشن؟ به بوزینه میشن کونو قردتن چی؟ خاصه این این است که خدمت شما عرض کنم ما این بیان رو نمیتونیم بپذیریم و این حرف حرف درستی نیست اینجا بیان دیگری مرحوم خدمت شما عرض کنم آقای خویی و محقق اصفهانی داره در رابطه با خدمت شما عرض کنم واجب معلق صاحب فصول فکر میکنم اگر شروع بکنیم نمیرسیم تمام بکنیم و حق مطلب ادا نمیشه اجازه بدید بیان مرحوم محقق اصفهانی در بدایت و نهایه و همچنین در بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه خدمت شما عرض کنم در محاضرات انشالله باشه برای فردا مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد دو صفحه 73 و مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد دو صفحه 352 این دو بزرگوار در نهایت الدرایه و محاضرات حرف دقیقی دارن در رابطه با معلق و منجز مرحوم صاحب فصول دوستان آدرسش رو عرض کردم اگر خواستید پیش مطالعه داشته باشید که انشاءالله فردا ببینیم بیان این دو بزرگوار چیه و بتونیم درست قضاوت بکنیم یه صلواتی ختم بفرمایید
ما با کار فعل خارجی نداریم که حالا میخواد با اختیار انجام بده یا نده یعنی خود یعنی شارع از من یه فعلی میخواد بعد اینو با امر بیان کرد این میشه مراد
نه سوال ما این هست که این اراده تشریعی شارع و آمر چی میخواد به چه تعلق گرفته اراده. از کی میخواد و چی میخواد از او
از
خیلی خوب سوال ما اینه شما میفرمایید که اراده فقط به چه تعلق میگیره به فعل اختیاری وقتی شما میفرمایید چون به فعل اختیاری تعلق میگیره باید به کار خودش تعلق بگیره این اراده اون فعل اختیاریشه کار عبد که فعل اختیاریش نیست و عرض ما این است که ما چه تعهدی دادیم که حتما اراده را به این چنین معنا بکنیم بالاخره به قول مرحوم شیخ انصاری بهش گفتن شما معقول نخوندید گفت خب معقول نخوندم عقل که دارم این اراده تشریعی که آمر داره چی میخواد اصل چی میخواد و از کی میخواد بله میگه اقیم الصلا میگه وقتی مستطیع شدی حج انجام بده یعنی از تو میخواهم که حج انجام بدی حالا این گاهی میخواد مطیع میشه گاهی نمیخواد در حد کفر میرسه این کارش مت یهودی یا نوچی نصرانی یا در آخر آیه هم که میفرماید اگر کسی مستطیع شد و انجام نداد ان الله غنی عن العالمین این است که بالاخره چه میخواد این اقیم الصلاه میگه آتب و زکات میگه و امرو بالمعروف و نهی عن المنکر میخواد. این چه میخواد؟ فعل مکلف رو میخواد. این است که خیلی روشنه اراده تعلق میگیره به فعل غیر، و ما آیه و روایتی هم نداریم بپذیریم که نه خیر آقا، تعریف اراده این است که به فعل اختیاری تعلق میگیره و فعل اختیاری هم منحصرا فعل خود آدمه. نه، اراده ممکنه به فعل غیر تعلق بگیره، فعل غیر هم بله اختیاری انجام داد یا انجام نداد. اصل ایمانش هم اختیاریه، من شاء فعل یؤمن و من شاء فعل یکفر. این است که بیان حضرت آقای سبحانی اینجا بیان قابل قبولی نیست به نظر قاصر حقیر. باز شما ببینید بیان ایشون رو و خدمت شما عرض کنم به اشکالی که بنده عرض می کنم. یه صلوات ختم فرمایید. در بیان زمان در قیمیات بحثمون به اینجا رسید که توجه فرمودید ما در زمان اموال و اشیایی که مثلی باشند گفتیم سه مرتبه هست: عین مال تلف شد مثلش متعذر شد، ناممکن شد قیمتش. اما در قیمیات چی؟ چیزی که مثلی نیست قیمی هست. اگر کسی این چیزی که قیمی هست و مثلی نیست تلف بکنه، خب این مال که به گردنش بود برگردونه، بر نگردون برد تلف کرد، چی به گردنش میاد؟ قیمتش دیگه. اونتا قیمت چه روزی؟ بحثمون اینجا بود که عرض کردیم 5 وجه بلکه 5 قول اینجا چیه؟ قابل تصوره و برخی هم قائل شدن وجه با قول فرقش معلومه دیگه. ممکنه که احسنتم، ممکنه اصلا ما 5 وجه 6 وجه 10 وجه در میه مسئلهی تصویر بکنیم، تصور بکنیم، ولی قائل نداشته باشه، ولی تو ذهنمون میتونیم تصور بکنیم ممکنه این طوری باشه، ممکنه این طوری نباشه، آن طوری باشه. در یک مسئله ممکنه ما وجوه مختلف تصویر بکنیم، ترسیم بکنیم، ولی قائل نداشته باشه، یه قائل بیشتر نباشه، وجوه دیگر را فقط ما داریم چیه تولید میکنیم در ذهنمون. یه دفعه این است که نه، اصلا قائل داره. ولذا این وجوه خمسه ای که ما مطرح کردیم گفتیم بل اقوالون خمسه، که در قیمی وقتی که زامن و غاصب مال ارزشمند دیگری را، این که مال ارزشمند میگیم یعنی باید ارزش داشته باشه، مالیت داشته باشه، ولی اگر کسی چیزی داره که هیچ مالیت نداشته باشه اون را کسی تلف بکنه، ضمانتی در کار نیست. آقای زید مثلا 5 تن اینجا مشروبات الکلی جمع کرده که اسلام به اون مالیت قائل نیست، یک بشکه خیلی بزرگی، یک انبار بزرگی جمع کرده، میخواد این رو بطری‌های بیاره و توزیع بکنه. کسی میره یواشه که مثلا یه شیری داره یا یک سوراخ زیرزمینی براش میدن، آرام آرام این میره، همه تخلیه میشه، از دست زید خارج میشه. خب اینجا بله، ما ولو عرف و عقلا مالیت قائل هستن، این بطریش مثلا کلی ارزش داره، پول داره، اون فسقه و فجره میخرند و زهرمار میکنن، ولی اسلام به این مالیت قائل نشده. اگر کسی این رو تلف بکنه هیچ قیمتی چیزی نداره، ولذا ضامن نیست. اینه که یک شیعی، یک مالی که مالیت داشته باشه، ارزش داشته باشه از نظر عقلا و از نظر شریعت، شرمون را پذیرفته باشه، قیمی باشه نه مثلی، شخص اگر تلف کرد قیمتش به گردنش میاد، وقت قیمت چه روزی؟ بحث ما اینجاست. آیا قیمت یوم غصب و اخذ همون لحظه ای که گرفته، به دست گرفته، غصب کرده، که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و مرحوم علامه بجنوردی صاحب القواعد فقهیم بیان مرحوم شیخ رو تایید میکنه. قول اول این بود، قول دیگر این بود که نه یوم رد یا یوم تلف، علل قیام از زمان به دست گرفتن تا زمان تلف شدن، یا علل قیام از زمان به دست گرفتن تا زمانی که میخواد رد کنه، بالاخره اینا اقوالی است که وجود داره و قائل هم دارن. شیخ بزرگوار شیخ انصاری فرمود همون یوم الاخذ، یوم الغصب، یوم المخالفه، این همون یک روز است، یه لحظه از عبارات مختلفه. در جو فرمودید همون لحظه‌ای که شما اخذ کردی، غصب کردی، تصرف عدوانی به شما صدق کرد، قیمت اون روز را شما باید بپردازید. خب مرحوم شیخ بزرگوار تقریبا از دو موضع روایت استفاده کرده، از دو جای روایت، که متن روایت را به نظرم در جلسه قبلی خوندیم دیگه، درسته؟ صحیحه ابی ولاد روز سه‌شنبه قبل از روز شهادت حضرت امام عسکری سلام الله علیه عرض کردیم. دو موضع را مرحوم شیخ در این روایت برای قول خودش و مدعای خودش که یوم المخالفه، یوم الاخذ، یوم الغصب قیمتش چه مقدار بود، اونو باید بپردازه آقای زامن به مالک. موضع اول قول امام علیه السلام این بود که بالاخره دیدید که ابی ولاد خیلی سوالات متعددی کرده، حالا یه آدم پرشونه‌ای بوده، خودش بالاخره ولکنه معامله نبوده، یا اینکه نه یک شاگرد فهیمی بوده که میخواسته ابعاد مسئله را چیه روشن بکنه، چون میدونه که این امام هست و بیان ایشون حجت الهی است، دیگران هم بفهمن چیه، تنها امام من نیست، این امام همه مسلمون هاست. لذا طول داده، از کلامات طولانی ایشون و جوابهای متعددی که امام فرموده، شیخنا شیخ بزرگوار شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه دو موضع را انتخاب کرده که این دو موضع به دلیل ما، به استدلال ما میتونه به اصطلاح مدرک باشه. نعم قیمت و بغلن یوم خالفته، چون حضرت که فرمود بله شما ضامن هستید، اینا دیدید دیگه، ایشون گفت من این همه علف دادم، به این آب دادم، خرج کردم، حداقل اونها اگر این تلف شد باید من کسب بکنم. حضرت فرمود نه، اون علف اینا که دادی وظیفت بود که غصب کرده بودی مال مردم زنده بمونه، اونا هیچ نمیرسه، ارزشی نداره و باید پول این رو چیه بپردازی. قیمتو بله، آیا من اگر این تلف شده بود، غصب از بین رفته بود، من ضامن بودم؟ ایل زمانی قیمتو، اگر من به ایشون تلف می شد این حیوان، من ضامنش بودم؟ حضرت فرمود قال علیه السلام نعم. خب قیمت سه روزی، حضرت خودش فرمود قیمت و بغلن یوم خالفته، یعنی قیمت یوم الغصب، یوم الغصب اخص این چنینه. می فرماید که چون این ظرفی که در اینجا هست یوم، نعم قیمت و بغلن یوم خالفته، این ظرف قیده و این قید قیمته، یوم خالفته که هست، چون این قیمت اضافه شده به بغل، قیمت اضافه شده به بغل، و بغل هم دوباره خدمت شما عرض کنم اضافه شده به یوم، معنا اینه قیمت و بغلن قیمت و یوم المخالفه، یعنی یوم هم به بغل اضافه شده هم به مخالفت اضافه شده، کمون یوم الغصب و یوم الاخصه. پس مدار میشه قیمت و یوم الاخص فی زمان القیمیات، در زمان تمام اموال و اشیاء قیمی که مثلی نیستن، قیمی هستن، در یوم الاخص و یوم الغصب هست. این بیان مرحوم شیخ بزرگوار هست. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه در مکاسب خودش، مکاسب در بیع مکاسب داره، ایشون حاشیه‌ای بر مکاسب مرحوم شیخ داره، مرحوم نائینی، از جمله حاشیه هایی که مورد توجه بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و دیگر بزرگان هست، بیان مرحوم آقای نائینی است در مکاسب بی جلد 1 صفحه 359. مرحوم نائینی اشکال کرده به مرحوم شیخ که شما عملا در اینجا این قیمت را هم به بغل اضافه کردید، قیمت و بغلن، قیمت و یوم المخالفه، هم به یوم المخالفه اضافه کردید، در عرض هم در یک جمله یک کلمه را در عرض هم به دو چیز شما اضافه کردید، قیمت و بغلن و قیمت چه روزی؟ قیمت و یوم المخالفه، هم به یوم هم به بغل. و این در ادبیات عربی یه چیز مقبولی نیست. یک چیز را شما در عرض هم به دو کلمه اضافه بکنید، این درست نیست، این قابل قبول نیست. بله ممکنه سه چهار کلمه تتابع اضافات باشه، پشت سر هم به هم اضافه بشن، این اشکال نداره. مثلا میگم که ما و حوزی مثل و ما حوز دار زید، میگم آب حوز ما مثل و ما حوز دار زید، پنج کلمه روی هم دیگه چیه؟ اضافه شدن، اشکالی نداره. یا مثلا در قرآن کریم داریم مثل و دعب آل فرعون، مثل به دعب اضافه شده، دعب به آل اضافه شده، آل به فرعون اضافه شده، اشکالی نداره. تتابع اضافات اشکالی نداره، اما در یک کلام و یک جمله یک کلمه در عرض هم به دو چیز اضافه بشه، مرحوم آقای نائینی رحمت الله تعالی علیه خدمت شما عرض کنم قابل قبول نیست که در عرض هم به دو چیز اضافه بشه. بله حالا اضافه یعنی به این، بله دیگه از کلام مرحوم شیخ هم همین استفاده میشه. ملاحظه بفرمایید مکاسب رو، ایشون میفرماد قید هر دوتا هست، به نوعی یعنی اضافه به هر دوتا هست. مرحوم نائینی به شیخ بهتان نمیزنه، از کلمات مرحوم شیخ به نوعی اضافه استفاده میشه. منتها عرض ما این است به مرحوم نائینی که مگه چی اشکال داره اضافه بشه در عرض هم؟ گوینده در گویش خودش میخواد اون ماف ضمیر خودش رو به طرف چیه؟ تفهیم بکنه. ممکنه در بیان تفهیم لازم باشه که همزمان یک کلمه‌ای به هر دو چیز نسبت داده بشه و اضافه بشه، چه اشکالی داره؟ شما دلیلتون چیه این به اصطلاح درست نیست؟ آیه‌ای داریم، روایتی داریم، تازه فرمودی. بله خود همین، بله ما میتونیم اگر از این کلام امامین رو برداشت بکنیم این دلیل بر صحت میشه، چه اشکالی داره؟ امام علیه السلام میخواد بفرماید که قیمت بغل همان قیمت یوم المخالفه را باید بپردازی. برای فهماندن این مطلب ممکنه چاره ای از این گونه حرف زدن نباشه، یا نه ممکنه چاره ای باشه این راحت تر بوده. این تفهیم چه اشکالی داره؟ شما به چه دلیلی میفرمایید که این درست نیست، قابل قبول نیست؟ دلیلم اقامه نمی کنید. فرضاً دلیلم اقامه بکنید، فرض کنید که ابن هشام در مغنی بگد که این درست نیست، خب اگر گفتن ایشون آیا برای ما این حجیت رو داره که کلام امام رو نتونیم بپذیریم؟ فعلا از کلام امام به قول مرحوم شیخ این فهمیده میشه. این از که این بیان این اشکالیشون به نظر میاد به مرحوم شیخ وارد نیست. حالا اونم به نوعی اضافه میشه دیگه، اونم اضافه میشه، متعلق شدن همون اضافه شدن فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه، از هیچ اشکالی نداره. خب اونم متعلق هم باشه اما معناش میشه اضافه. یعنی شما میخواهید مرحوم ناین رو تایید بکنید یا مرحوم شیخ رو؟ خیلی ممنون، پس بنابرای معید هستید، خیلی فرقی نمی کنه. خب در کلام شیخ یه چیزی دیگه هم باز در اینجا وجود داره و اون اینی که ایشون میفرماید که ممکنه این ظرف، ظرف یوم، قید باشه بر کلمه اختصاص، اختصاصی که از اضافه قید به بغل استفاده میشه. یعنی معنا اینطوری میشه قیمتون مختصتون بالبغل یوم المخالفه، قیمتون اون قیمتی که مختصتون بالبغل یوم المخالفه. اینم بیانیست که مرحوم شیخ از کلامش استفاده میشه که با این بیانم میتونیم قیمت یوم المخالفه را ما خدمت شما عرض کنم از بیان شیخ و از استدلال شیخ از کلام امام علیه السلام استفاده بکنیم. اینجا هم باز مرحوم ناینی به مرحوم شیخ اشکال میکنه، اشکال میکنه که نه، این کلمه مختصتونی که شما میفرمایید از اون اضافه در میارید، اگر این چنین باشه این مختصتون خدمت شما معنای حرفی خواهد بود، از اضافه قیمت و یوم مختصتون رو در بیارید میشه معنای حرفی. معنای حرفی که شد، معنای حرفی آلتن ملاحظه میشه، در حالی که قید و مقید باید استقلالن ملاحظه بشه نه آلتن. و نمیشه شما یه چیزی را هم آلتن ملاحظه بکنید چون معنای حرفیه، هم استقلالاً ملاحظه بکنید چون قید و مقید خاصیتش اینه که باید چیه؟ استقلالاً ملاحظه بشه. چنین اشکالی به مرحوم شیخ باز مرحوم ناینی فرموده، منتها این اشکالم باز اشکال واردی نیست. میشود گفت که ممکنه به دو اعتبار ملاحظه بشه، به یک اعتباری آلتن ملاحظه میشه، به یک اعتبار دیگر چیه؟ استقلالن ملاحظه میشه. مثل یکی دو تا مثالی که زده شده، مثلا میگم که هازا اصا و زیدن فی سفره، اشاره میکنم میگم هازا اصا و زیدن، اصا را اضافه میکنیم به زید، هازا اصا و زیدن فی سفره، زید هر وقت سفر بره این عصا را بر می داره، عصاهای متعددی داره، هادا عصا و زیدن فی سفره، این عصا که اضافه شده عصا اون مختصتون به زید فی سفره. خب اینجا می تونیم بگیم که از باب این که اصل ملاحظه ما آقای زید، ملاحظه عصا و اضافه ای که در اینجا وجود داره آلتن ملاحظه شده، اصل لحاظ خود زیده که استقلالن. به یک اعتبار دیگر میتونیم بگیم نه این اعصاب بالاستقلال ملاحظه شده، اون چیزهای دیگر و عصاهای دیگر کفش و کیف زید ملاحظه نشده، عصا ملاحظه شده به نوعی کنده چیه؟ خصوصیت داره و استقلالا ملاحظه شده. یا میگم هازا عبا و زیدن یوم الجمعه، اگر ایشون روز جمعه بخواد بیاد نماز جمعه بخونه این عبا را میپوشه. بله اینجا استقلالا خود زید و خطبه زید مورد ملاحظه است، عبا آلتا ملاحظه شده. اما از اعتبار دیگر بگیم که خب چرا فقط به عبا توجه کرده؟ زید تنها عبا نمی پوشه، عینکم میزنه، عمامه هم میذاره، کفشم میپوشه. تازه فرمودید پس عبا از یک جهتی هم چیه؟ بلسته. پس بنابراین میشه یه چیزی هم بلستقلال ملاحظه بشه هم چی؟ آلتن ملاحظه بشه به اعتبار این. این اشکال باز به مرحوم شیخ وارد نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. دوستان اگر یه 5-6 دقیقه زودتر، یه 10 دقیقه زودتر بتونن تشریف بیارن فکر میکنم آرامتر بحثمون پیش میره. اونایی که مسلمونن صلوات بفرستن.